شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی، از کوشندگان دیرپای راه استقلال و آزادی که همکنون استاد دانشگاه در واشنگتن هستند میباشیم. جناب دکتر پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگر موافق باشید بپردازیم به اخبار روز و سپس دنبال کنیم بحث احزاب سیاسی.
بله حتما. خب در واقع مهمترین خبر روز یا این روزها همون متعدد به صورت بسیار بسیار زیاد مقالات زیادی که در مطبوعات آمریکا و در تلویزیون‌های آمریکا و در اینترنت ما ملاحظه می‌کنیم، همون احتمالات و در واقع نظرات مختلفی است که هم طرفداران جنگ و هم طرفداران ضد جنگ در رابطه با ایران مطرح می‌کنند. شما اگر توجه کرده باشید می‌دونید که خب هفته گذشته اون مذاکرات مسکو بی نتیجه ماند.
بله.
و در واقع اون سه کشور اروپایی که در مسکو در واقع یک نشستی داشتن با دو تا از اعضای دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان که مجموعه می شدن شش کشور، اینها مذاکراتشون در رابطه با بحران هسته ایران، پرونده هسته ایران به نتیجه نرسید، تصمیمی نتونستن بگیرن. علت این که این خبر را میدم به خاطر این که در واقع یک توازنی، یک موازنه داشته باشیم از اوضاع. یعنی از یه طرف ما خبرهایی میشنویم که واقعا نشان میده که آمریکا نه تنها برنامه داره که به ایران حمله بکنه یا تغییر رژیم در ایران بیاره، بلی از طرف دیگه هم مخالفت‌های عظیمی که امروز در سراسر جهان توسط نهادهای مختلف، اشخاص مختلف، قشرهای مختلف مردم در مقابل تهاجم آمریکا، در مقابل حمله احتمالی آمریکا مواضعی که میگیرن. مثلا این مذاکرات مسکو یک هفته قبل کاملا بی نتیجه ماند، یعنی آمریکا نتونست متحدین خودش رو در شورای امنیت و به اضافه آلمان به موافقت بکشه، مخصوصا که دو کشور روسیه و چین حتی با هر نوع محاصره اقتصادی و سانکشن هم مخالفت کردن. از طرف دیگه میبینیم که مثلا نویسندگان بزرگی در جهان امروز دور هم جمع میشن و علارغم اختلافاتی که دارن علیه دولت آمریکا، علیه جورج بوش مشخصا هشدار میدن، اعلامیه میدن علیه هر نوع حرکت جنگی در رابطه با ایران. شما حتما شنیدید که همین اخیراً در این 5 روز گذشته 13 متخصص فیزیک و آمریکایی در نامه‌ای به رئیس جمهور آمریکا جورج بوش در واقع گفتن که هر نوع استفاده از سلاح اتمی علیه ایران عواقب بسیار بسیار دردناکی را برای مردم جهان، برای مردم منطقه، حتی برای مردم آمریکا هم به وجود خواهد آورد. این از این 13 تن تا اونجا که من اطلاع دارم 5 نفرشون از اون فیزیکدان‌های آمریکایی هستند که در واقع در این 20 چند سال گذشته جایزه نوبل در حیطه فیزیک و دانش فیزیکی بردن. یعنی آدم‌های بسیار بسیار بزرگ و سرشناس و متنفذی هستند و حتی یکی از اینها که به اصطلاح جایزه نوبل نبرده برنده مدال ملی علوم آمریکاست.
بله.
و 3 تن هم از اون فیزیکدان‌ها از رؤسای پیشین جامعه فیزیکدانان ایالات متحده آمریکا هستند. این آدم‌های بسیار بسیار بزرگی هستند. اینها یک نامه منتشر کردند و این انتشار نامه از سوی این فیزیکدانان در واقع زمانی صورت میگیره که گزارش های مبنی بر احتمال به اصطلاح اقدام نظامی اتمی توسط آمریکا علیه ایران در نشریات مختلف، مخصوصا هفته گذشته اشاره کردیم روزنامه نیویورکر این تمام اینا را نوشتن و بعدا روزنامه های دیگری هم راجع به این مسائل نوشتن. در نتیجه شرایطی ما در جام میبینیم که از یک طرف کاندولیسا رایس و دیگر در واقع اعضای کابینه جورج بوش تهدید میکنن، ایران رو زیر فشار قرار میدن و خیلی خیلی هشدار میدن و خودشون رو در واقع عملا میگن که ما از هر گزینه‌ای در این جریان استفاده خواهیم کرد و به قول سیمور هرش حتی خود جورج بوش به یکی از اعضای کارکنان کاخ سفید حتی مثلا گفته که بله من در واقع ارسی بزرگی که از ریاست جمهوری خودم خواهم بود در آینده و تاریخ نویسان راجع به این خواهند نوشت همون ارسی خواهد بود در رابطه با اینکه من ایران رو آزاد بکنم. و نتیجه اینها از یه طرف ما میبینیم که برنامه ها را چیدن به هم به ایران حمله بکنن، ولی از طرف دیگه مخالفت های وسیعی نه فقط در بین دولت ها به وجود اومده، حتی دولت هایی که کاملا در موارد مشخص علیه دولت ایران هستند و با دولت ایران حتی زیاد با سیاست های دولت ایران موافقتی ندارن، ولی کاملا با حرکت آمریکا مخالفت میکنن و مردم جهان در سراسر جهان مخصوصا در خود آمریکا در عرض این 2-3 هفته گذشته در آمریکا سازمان‌های متعددی، حتی سازمان‌هایی که متعلق به کلیساها هستند، اینها سوکمیسیون‌ها و کمیسیون‌های بزرگ ضد جنگ به وجود آوردن، ضد جنگ به اصطلاح علیه ایران، یعنی در واقع مخالف هر نوع جنگی به سوی آمریکا از طرف آمریکا علیه ایران هستند. 3-4 هفته قبل اگر شما بین مردم میرفتید، مردم آمریکا اون درصدی که معتقد بودن که بله دولت آمریکا باید علیه ایران یه موضع بگیره، یه موضع جنگی بگیره یا یه حالت جنگی داشته باشه، اون درصدها خیلی خیلی بالا بود، در صورتی که امروز و دیروز CNN و دیگر رسانه های گروهی گزارش میدن که فقط 14% مردم آمریکا مخالف بسیار موافق حرکت دولت آمریکا در رابطه با ایران هستند. یعنی اکثریت وسیعی از مردم آمریکا مخالف هر نوع حرکت در جهت جنگ علیه ایران هستند. همین اینها در واقع دست به دست داده و ما میبینیم که من چندین بارم اینو شاید در صحبت‌های گذشته خیلی هم مفصل شرح دادیم که جهان ما حالا در واقع سفارای جدید که در جهان به وجود اومده از یه طرف ابرقدرت آمریکاست، از طرف دیگه ابرقدرت افکار عمومی جهانیه. این افکار عمومی جهانی حالا در واقع بیشتر بیشتر نزج و انسجام میگیره و در مقابل سیاست‌های آمریکا موضع میگیره و به در واقع مبارزات و جنبش ضد جنگ و ضد تهاجم در واقع شکل میده و در مقابل جورج بوش هم ارزندام میکنه.
ولی ابرقدرت راستینه دیگه.
بله
این ابرقدرت راستی نه دکتر؟
بله دیگه، این ابرقدرتی که به اصطلاح از درون مردم زوشیده اومده بیرون، البته بعضی از دولت ها هم جزء به این ابرقدرت هستن، یعنی ابرقدرت افکار عمومی، ولی امروز مخصوصا بعد از این که این جریانات حمله احتمالی یا امکان حمله نظامی آمریکا به ایران بیشتر بیشتر به زبان ها افتاد و رسانه های گروهی بیشتر بیشتر این مطرح کردن، ما میبینیم که این ابرقدرت راستین که شما به درستی ازش اسم میبرید، این ابرقدرت راستین حالا دیگه شکل و شمایل پیدا کرده.
بله.
و مثلا در خود شهری که من زندگی میکنم، در شهر واشنگتن دی سی، در عرض یک هفته گذشته در چهار دانشگاه بزرگ کنفرانس گذاشته بودند و تم اصلی کنفرانس علیه تهاجم و علیه جنگ در رابطه با ایران بوده و فردا، پس فردا و روز اول ماه می هم در شهر واشنگتن در واقع برنامه‌های مختلفی به وجود اومده و این برنامه‌های مختلف رو بعضی هاشون آمریکایی‌ها، خود آمریکایی‌ها یعنی نیروهای متلکی آمریکایی، این برنامه‌ها را در واقع تدارک دیدن و از کامیونیتی ایرانی، از مردمان ایرانی، از جماعت ایرانی که در این حیطه به اصطلاح حومه واشنگتن زندگی می‌کنن و احیاناً شماره‌شون تا اونجا که من اطلاع دارم نزدیک به 60,000 نفر هستن در این گریتر واشنگتن، حومه واشنگتن دی سی، از اینا هم دعوت میکنن که در این کنفرانس ها، در این سمینار ها شرکت بکنن و تم اصلی این سمینار ها هم در واقع مبارزه با دولت آمریکاست و مبارزه علیه جورج بوشه، به خاطر اینکه جورج بوش میخواد به اصطلاح اون برنامه رو که در رابطه با ایران ریخته اینو پیاده بکنه و اینو ببره جلو. اینی که به نظر من دوباره شرایطی به وجود اومده که برای تقریبا میتونم بگم که برای اولین بار شرایطی به وجود اومده که ایرانی های مقیم آمریکا،
بله،
برای اولین بار میتونن دور یک شعار بسیار بسیار مهم و تاریخ ساز و در واقع تعیین کننده دور این شعار بزرگ، یعنی ما مخالف هر نوع جنگ، هر نوع مداخله نظامی و غیر نظامی از طرف دولت آمریکا علیه کشور ما ایران هستیم. و اینو خیلی جالبه که هم نیروهای پیشروی آمریکایی هم به تدریج بخش بزرگی از ایرانیان متوجه شدن که هدف رژیم جورج بوش و نیوکانها امروز در آمریکا، هدفشون در رابطه با هر نوع حرکت به سوی ایران، چه جنگی چه نظامی و غیر نظامی، هدف اینها ضرورتا مبارزه علیه جمهوری اسلامی نیست، هدف اینها کشور ایرانه.
بله.
اینا میخوان ایرانو به طور کلی زیر سلطه،
بله،
کامل خودشون بکشن و بهانه میکنن جمهوری اسلامی و حرفهای احمدی نژاد و نمیدونم دولت ایرانو بهانه میکنن که ایرانو بگیرن. اینی بله. که مردم آمریکا مخصوصا به ویژه نیروهای پیشروی آمریکایی، سوسیالیستا، برابری طلب ها، حتی دموکرات، بعضی بخش بزرگی از دموکرات ها طرفداران جنبش ضد جنگ، به این امر پی بردن، متوجه شدن و میدونن که هدف نیوکان ها در واقع حاکمیت، تسخیر حاکمیت ملی در ایرانه.
بله.
ارنگونی در واقع میخوان در واقع اون تمامیت ارضی ایران و حاکمیت ملی ایران رو سرنگون بکنن، یه جریانی به وجود بیارن در ایران که ایران حتی شرایطش به خاطر تفاوت‌های اساسی که با کشور عراق داره شرایطش بدتر از ایران بشه. اینی که مردم آمریکا به روشنی این مسئله رو دارن تشخیص میدن و به نظر من در چند هفته آینده حتی اون 14% که عرض کردم که هنوز موافق جورج بوش هستن که به ایران حمله بکنه یا علیه ایران یک موضوع تهاجمی بگیره، اون درصد هم پایین بیاد. اینی که ایرانی ها در کل آمریکا باید بسیس بشن، به خاطر اینکه آقای یوسف شما میدونید که خیلی از ایرانی ها اینجا مخصوصا اون نسل دومی ها که به سن میرسیدن که اینها حق رأی دارن، بالای 20 ساله هستن، همینشون با پدر مادرش اینا حق رأی دارن، اینها باید دقیقاً به اون نمایندگانی رأی بدن در کنگره آمریکا که اینها علنا میگن آقا شما آقایان و خانم ها اگر شما به ما رأی بدید، ما اگر انتخاب بشیم اولین حرکتمون اینه که دولت جورج بوش رو ایمپیچ بکنیم، یعنی به محاکمه بکشیم به خاطر جنایاتی که در عراق کرده و به خاطر جنایاتی که میخواد علیه ایران انجام بده. این شرایط خیلی خوب به وجود اومده و ایرانی هایی که علارغم اختلافات ایدولوژیکی و سیاسی و فرهنگی و مذهبی و از هر نظر که با هم دیگه دارن، که خیلی هم طبیعیه، باید هم داشته باشن، ولی اگر ایران رو دوست دارن میتونن روی این جریان که بیاییم یک اتحاد بزرگ ملی به وجود بیاریم، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، و به دولت آمریکا و به مردم آمریکا بگیم که روی دولت آمریکا فشار وارد بکنن که در واقع حساب مردم ایران از جمهوری اسلامی جداست، مردم ایران به هیچ وجه خواهان حمله نظامی آمریکا به ایران نیستند و خودشون باید حق تعیین سرنوشت ملی بکنن و سرنوشت دولت و ملت خودشون رو خودشون تعیین بکنن.
دقیقاً.
جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن، خودشون میخوان سرنگون.
دقیقاً. آقای دکتر،
وظیفه اصلا به هیچ وجه یعنی دولت آمریکا نیست و دولت آمریکا یعنی نیوکان ها میخوان از این اوضاع سوء استفاده بکنن و حاکمیت ملی ایران رو برای دربست از بین ببرن و به طور کلی مرزها را کمرنگ بکنن، دیگه مرزی بین عراق و ایران و افغانستان وجود نداشته باشه و شرایط رو جوری به وجود بیارن که تمامیت ارضی ایران هم به خطر بیفته، ملی و در واقع سنت ملی و اینا رو هم از بین ببرن.
برای دکتر، من فکر میکنم که اکثریت قابل توجهی از هموطنان ما واقعا در همین راستای خط استقلال و آزادی و مردم سالاری و همینطور حاکمیت بر سرنوشت خیش بدون وابستگی هستند و اون عده مزدوری که توی وسایل ارتباط جمعی و رادیو تلویزیون ها یا توی بعضی مکان ها یا بعضی محافل دست میزنن و تشویق میکنن حمله امریکا رو، اینا به شدت در اقلیت هستند و همه تیاهوهای دروغین این افراد فقط و فقط به علت وجودشون در این جعبه های تبلیغاتی ساخته و پرداخته دشمن و بیگانه است و خودشون هم به خوبی بر این امر واقفند که در میان ملت ایران هیچ جایی ندارند و مردم بزرگوار ایران به خوبی اینها رو میشناسند و از حرکت های مذبوحانه شون کاملا با خبرند.
آره مسلما اینجوریه و ما خودمون در شهر واشنگتن، ما برای اول روز ماه می، روز جهانی انترنشنالیستی کارگری، ما یه برنامه گذاشتیم تو واشنگتن.
بله.
یعنی بخشی از اتحادیه سوسیالیست های بسلا شاخه واشنگتن، ما یه برنامه گذاشتیم همین روز شنبه که میاد.
بله.
در یکی از دانشگاه های واشنگتن ما یه برنامه گذاشتیم که اسمش میدی سلبریشن، یعنی جشن اول ماه می، روز کارگر. دوستان آمریکایی ما که آدم های پیشرو، آدم های مترقی و طرفدار کارگران حتی هستن، اینها از ما میپرسن که خیلی جالب، شما در این شرایط چرا برای اول ماه می برنامه گذاشتید؟ حالا که حمله به ایران مطرحه، خب حمله نظامی آمریکا به ایران که فقط متوجه کارگران که نیست.
بله
این حمله حمله متوجه مردم ایرانه، مام وطنه. خیلی جالب بود این آمریکایی‌ها اینو سوال می‌گردن. ما گفتیم که ما اینو به زبان انگلیسی این برنامه رو گذاشتیم که با انسان‌هایی مثل شما، با سازمان‌ها و اخشار مختلف و نیروهای مختلف پیشروی آمریکایی ما این برنامه رو گذاشتیم که این آمریکایی‌ها بیان اونجا با کامیونیتی ایرانی، با جماعت ایرانی اونجا آشنایی پیدا بکنن و ببینن که ایرانی‌ها در این بخش از آمریکا، ما علارغم اختلافات ایدئولوژیکی و سیاسی و فرهنگی و زبانی و اتنیکی که با هم داریم، ما روی یک مسئله وحدت کامل داریم و اونم اینی که ما به تحت هیچ شرایطی حاضر نیستیم به دولت آمریکا کوچکترین مداخله در امور کشور ایران انجام بده. این حق مردم ایرانه که تعیین سرنوشت بکنه. تعیین سرنوشت در اساسنامه سازمان ملل متحد مندرجه، اونجا کاملا روشن ذکر شده که ملل حق تعیین سرنوشت ملی دارن.
بله.
مردم ایران باید سرنوشت ملی و سیاسی اقتصادی خودشونو در واقع تعیین بکنن، حق مردم ایرانه. در نتیجه ما از در واقع میده سلبریشن رو میذاریم، جشن ماه می رو میگیریم که از یک طرف نیروهای پیشروی آمریکایی بیان و از طرف دیگه جماعت ایرانی ساکن این منطقه بیان که ما این دو بخش مختلف رو به همدیگه با همدیگه آشنا بکنیم تا یک نوع همبستگی به وجود بیاریم که اگر دولت جورج بوش حرکت‌های بعدی خودشون انجام بدن در رابطه با ایران، ما بتونیم اقلن حرفمونو به صورت دست جمعی گروهی بزنیم، فقط ایرانی و آمریکایی هم نباشن، همه باشن، اونایی که ضد جنگن و طرفدار صلحن و با هر نوع حرکت نیوکان ها میخوان در رابطه با ایران انجام بدن مخالفن. این یک شرایط جدیدی به وجود آورده که من خودم خیلی خوشحالم که استقبالی که ایرانی ها انجام میدن خیلی بی نظیره. من امشب رفته بودم، قبل از اینکه مصاحبه با شما شروع بکنم، من رفته بودم به کانون دوستداران فرهنگ ایران.
بله.
و ما در کانون دوستداران فرهنگ ایران امروز مثلا مشخصا برنامه این بود که یک آقای اومده بودن راجع به نویسنده معروف مسکوب که اخیرا فوت کردن، راجع به کتاب های اخیرش رو صحبت میکردن. ولی قبل از این که این برنامه شروع بشه، دو نفر ایرانی بلند شدن و رفتن جلو با از طریق میکروفون با جماعت صحبت کردن و گفتن که ای مردم، ما روز چهارشنبه یه برنامه گذاشتیم علیه جنگ در مقابل کاخ سفید و دو نفر از این فیزیکدان ها هم که اون از اون 13 نفر که امضا کرده هن، اینها یه نامه نوشتن میخوان که ببرن جلو کاخ سفید و اینو بدن به جورج بوش، این نامه رو، که چرا فیزیکدانان آمریکایی که جایزه نوبل بردن که خودشون هم در جلوی صف خواهند بود، با جماعت ایرانی و آمریکایی حرکت بکنن به طرف کاخ سفید و این نامه رو دقیقاً کوشش بکنن که بدن به دست جورج بوش اونجا. و این خیلی حرکت بسیار بسیار مترقی، حرکت بسیار انسانی و بسیار بسیار جالبه که خب این ایرانی ها که اومده بودن حالا راجع به بزلا یک نویسنده راجع به مسکوب صحبت بکنن و یا صحبتاشون رو بشنون راجع به مسکوب، اومدن و اینجا دقیقا اعلام کردن و اعلامیه پخش کردن و از حضار دعوت کردن که روز چهارشنبه بیان در خیابان پنسیلوانیا جلو کاخ سفید همراه اینها و از در واقع در معیت این دو فیزیکدان معروف که این نامه رو نوشتن و دولت جورج بوش رو محکوم کردن به جنگ و تهاجم و هشدار میدن که شما نباید کوچکترین حرکتی زنگی علیه ایران انجام بدید و این حق تعیین سرنوشت ملی مردم ایرانه، برن این نامه رو به اصطلاح به خود کاخ سفید در واقع صادر بکنن، دلیور بکنن. این خیلی به اصطلاح شرایط جدیدی است که من سالها سال که در این بخش از آمریکا زندگی میکنم و از نزدیک همیشه شاهد مبارزات مردم آمریکا علیه جنگ ویتنام بودم، این شرایط رو من هیچ وقت ندیده بودم. قبل از اینکه جنگ شروع بشه مردم آمریکا، نیروهای پیشروشون همراه با ایرانی ها این نوع اقدامات رو انجام بدن. در نتیجه این بسیار بسیار مثبته و خیلی هم خوشبینانه است. یعنی آدم آمد خیلی انسان ها را امید میده. و خب خود ما هم همین روز شنبه که میاد در یکی از دانشگاه های واقع در واشنگتن یه برنامه داریم که دو نفر آمریکایی، دو نفر ایرانی رو دعوت کردیم که اینا بیان راجع به روز اول ماه می، روز همبستگی کارگران صحبت بکنن، که البته در خود آمریکا این زیاد روز تعطیلی نیست، در صورتی که در کلیه کشورهای اروپایی، کشورهای اروپای شرقی، غربی، شمال و جنوب، از سوئد گرفته تا اسپانیا، در واقع مانده اول ماه می تمام مدارس، تمام بانک ها، تمام همه جا تعطیله دیگه، جشن اول ماه می. ولی در آمریکا اینجوری نیست. در آمریکا نیروهای مترکی این جشن رو میگیرن.
بله درست.
اونم جشن به صورت سمینار. ما اینو سمینار رو گرفتیم و رفقای آمریکایی وقتی که از ما پرسیدن که شما چرا این جشن رو گرفتید، گفتیم ما این جشن رو گرفتیم که با شماها، شماها رو با ایرانی‌ها، ایرانی‌ها رو با شما بیشتر آشنا بکنیم، تا یک تشکل همبستگی بیاریم علیه حرکت بعدی آمریکا علیه کشورمون ایران.
جاپاسا بناب، ایرانی‌ها در طول تاریخ همواره نشون دادن که ملت استقلال طلبی هستن و ملتی هستن که دوست دارن در استقلال و مستقل زندگی کنن.
بله.
و به همین دلیل راز دوام و بقای این ملت همین روحیه استقلال طلبی و استقلال خواهیشونه، اون هم با عشق به مردم و وطنشون. و مطمئنن اگر رژیم حاکم بر ایران فضا رو این همه پرفریب و اینطور آشفته و یا مردم رو در بیخبری نگذاشته بود، قطعا ما شاهد حضور گسترده و میلیونی مردم همه روزه در سطح شهرها و همه مناطق ایران بودیم.
بله، من این اولین بار، چون من همیشه دانشجوی تاریخ هم، شما میدونید که به تاریخ علاقه دارم و وقایع بزرگ تاریخ رو در متن احزاب و سازمان ها مورد مطالعه قرار میدم، من هیچ وقت به این اندازه ایرانی ها را ندیدم زیر یک شعار بسیار مهم و جامع تقریبا وحدت بکنن و بسلا بیشتر تجمع پیدا بکنن. البته این در تاریخ ایران چندین بار اتفاق افتاده. مثلا مثال میزنم که در زمان ملی شدن صنعت نفت، اینکه یه شعاری اومد به اسم صنعت نفت باید ملی بشود، این نبض مردم بود که دکتر مصدق و یارانش گرفتن و کلیه مردم ایران اکثرا وسیعا روی زیر این شعار و دور این شعار تجمع کرد. این اتفاق افتاده. در بحبوحه انقلاب 1357 هم این اتفاق افتاد.
بله.
مردم واقعا وحدت کردن و گفتن دیگه ما سلطنت نیم.
بله، استقلال آزادی گفتن.
درسته؟
بله.
و استقلال آزادی و عدالت. ولی خب این دوتا این اقلا میتونم بگم که در زمانی که من شاهد تاریخ ایران بودم و خودم هم در این دنیا بودم که شاهد این وقایع بودم، حالا هم بیشتر راجع به اونا مطالعه میکنم، این سومین باری که من میبینم بعد از ملی شدن صنعت نفت، بعد از انقلاب 57، برای اولین بار ایرانی ها روی یه جریان بسیار بسیار مهم سیاسی و بسیار تعیین کننده کاملا وحدت نظر دارم. و اونم اینی که ما بیاییم یک اتحاد بزرگ ملی به وجود بیاریم که علیه
تجاوز به ایران
تجاوز بیستیم، چون دقیقاً ایرانی ها تفاوت نمی کنه مثل ملیت های دیگه، ملت های دیگه متوجه شدن که حمله آمریکا به ایران اصلا متوجه مثلا کارگران نیست که فقط کارگران مبارزه
بله.
یا علیه یه بخشی از مردم ایران نیست
بله.
بلکه این علیه کل ایرانه
بله.
در نتیجه این حساسیت به وجود آورده و مردمان ایرانی هر کجا هستن به این امر هر روز هر که میگذره بیشتر اطمینان پیدا میکنن که این حمله‌ای که آمریکا برنامه ریخته هیچ دیگه روی این شکل نیست که آمریکا نیوکانها برنامه حمله به ایران ریختن، منتها آیا اجرا میکنن چه وقت اجرا میکنن هم بین خودشون اختلافه و هم اینکه خب مفسران هم از سیمورش گرفته تا نام چامسکی اینا اختلاف دارن که این سه وقت اتفاق آمد افتاد
بله.
این که دیگه برنامه رو ریختن که برن ایران رو به اصلا تسخیر نظامی بکنن در این به هیچ وجه شک نیست که در اون برنامه رو ریختن که برن ایران، منتها اختلاف وجود داره بین حتی خود نیوکان ها که چه زمانی تحت سه شرایطی با چه به اصلا راه ها و ترفند ها باید برن. این که مردم ایران هم هر روز که این اخبار رو میشنوند و بیشتر خودشون رو بسلا در واقع با مسائل مهم در رابطه با ایران آشنا میکنن هم در داخل ایران هم در خارج از ایران خودشون رو آماده کردن، این خیلی مهمه که مردم ایران آگاه بشن که این حمله متوجه یه قشر، اولا متوجه اصلا جمهوری اسلامی نیست
بله کاملا،
برای اینکه اینها خیلی نفع میبرن از وجود جمهوری اسلامی. من خودم که با شما حالا صحبت میکنم تقریبا اقلا میتونم به 5 شایعه بسیار بسیار معقول و مهم اشاره بکنم که در بخشهای مختلف جهان من جمله در خود واشنگتن، من جمله در شهر لندن، بعضی از بخشهای دولت ایران دارن با آمریکا مذاکره میکنن
بله.
این مذاکره 100% سریه، مخفیه، هم از نظر مردم آمریکا هم از نظر مردم ایران
بله.
این پس در نتیجه حرکت آمریکا اگر گمان بکنیم که برنامه ریخته که به ایران حمله بکنه، اگر این تو برنامه شه بدون آنکه به اصلا پیاده بکنن فعلا، اگر این برنامه آمریکاست، اگر اینو قبول بکنیم، این برنامه آمریکا در رابطه با ایران به هیچ از متوجه یک بخش خصوصی یا یک قشری یا یک طبقه نیست
آره.
یعنی کلیت ایران رو در بر
می‌گیره،
اینو مردم ایران متوجه شدن
آره.
این سابقه تاریخی هم در جهان داره، شما میدونید که وقتی که هیتلر به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد
آره.
سال 1931 مولوتوف اون زمان وزیر امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی بود
بلد.
که اون مولوتوف کاکتیل هم از اونجا اومده دیده برای اینکه ایشون بود که به اصطلاح اون چیزها را اون نارنجک ها را که درست کردن که تانک ها را میشکستن
بلد.
این به اسم مولوتوف معروف شد. مولوتوف بعدها سالها سال زندگی کرد، ایشون وقتی که فوت کرد زمان گورباچوف 95 سالش بود
بله
مولوتوف
سالها
بود که کناره گیری کرده بود از سیاست ولی در شوروی زندگی میکرد. ایشون خاطراتشو به انگلیسی ترجمه کردم، من دریافت کردم 2 هفته قبل. در اون خاطرات دقیقا مینویسی که وقتی که هیتلر و ارتش آلمان نازی به اتحاد جماهیر شوروی در سال 1931 حمله کرد، اول خود دولت به اصطلاح کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی اومدن به مردم گفتن که هیتلر چون ضد کمونیسته علیه کمونیستاست به ما حمله میکنه، ولی دیدن مردم دستیسه نشدن
بله.
بعدن اومدن گفتن که به درستی واقعا سیاستشون عوض کردن. مولوتوف میگه ما سیاستمون عوض کردیم، اصلا ما گفتیم که این حمله هیتلر به اتحاد جماهیر شوروی حمله نمیکنه به خاطر اینکه میخواد فقط کمونیست رو بکشه
بله،
بلکه هیتلر میخواد نام وطن روسیه رو، کشور اتحاد جماهیر شوروی رو بگیره. در نتیجه این باعث شد که حتی اون آدم هایی که در ارتودکس چرچ در کلیساهای ارتدوکس مسیحی بودن و هیچ وقت هم کمونیست نبودن، بلکه مخالف کمونیست هم بودن، اینا اومدن زیر پرچم و حتی اسم جنگ هم علیه آلمان هیتلری به اسم جنگ میهنی معروف شد، نه اینکه جنگ کمونیست علیه. یعنی این در تاریخ چندین بار دیده شده که وقتی که ژاپنی ها به چین حمله کردن در سال 1936، در اونجا تصمیم گرفته شد که تمام نیروها گفتن که اگر شما ضد ژاپن هستید، ضد حمله ژاپن به چین هستید، باید همه متحد بشید.
بله.
و این گرفت و مردم چین اون زمان، درسته بعدها رفتن پای جنگ داخلی و اینا، ولی اون زمان این بود که ژاپنی‌ها رو شکست داده بودن.
بله.
ولی وقتی که ژاپن به چین حمله کرد 1936، اینی که مورخین چینی میگن آقا جنگ جهانی دوم 1939 شروع نشد، 1936 شروع شد، چون ژاپن به چین 1936 حمله کرد.
بله.
و وقتی که این حمله رو کرد، مردم چین که مختلف تقسیم شده بودن بین اکشار مختلف، مردم تقسیم شده بودن بین رهبران مختلف من جمله حزب کمونیست چین، اینا اومدن گفتن ما باید سپه بزرگ ضد جنگ، ضد فاشیستی، ضد ژاپن تشکیل بدیم.
بله.
هر کس مخالف تهاجم ژاپنه میتونه زیر این پرچم دم بشه. اینی که موفق شده ژاپنی ها شکست بدن اون زمان.
بله.
یکی از بزرگترین نیروهای نظامی اون زمان جهان بود. حتی من در یکی از کتاب هایی که بعدها یک کمونیست چینی نوشته بود خوندم که وقتی که مثلا دهقانان و کارگران در یک ده اومدن به ماوتون گفتن که ما با این ارباب ها چی کار بکنیم، گفت چه اشکالی داره این ارباب ها، گفتن که این ارباب ها ضد ژاپن هستن.
بله.
ولی ارباب ما هستن. ماوتون گفت که ما فعلا مسئله این که بریم از این ارباب ها زمین ها را بگیریم میذاریم کنار، و اربابی که علیه ژاپنی مبارزه میکنه این در واقع متحد ماست.
بله.
این که واقعا یک اتحاد بزرگی در چین به وجود اومد، اتحاد بزرگی در شوروی اون زمان به وجود اومد، برای اینکه خب هیتلرش از یه طرف به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد.
بله.
و ژاپن هم به چین حمله کرد، اینا رفتن وحدت کردن که اینا را شکست دادن.
جاپاسا بناب، همونطور که شما و همه عزیزان خاطرشون هست، در آغاز انقلاب هم داریم که وقتی عراق به ایران حمله کرد با اون وضع بسیار آشفته ارتش و نیروهای نظامی ایران، واقعا یک پارچگی ملت ایران بود که اهداف آمریکا و عراق رو نگذاشت که به نتیجه برسه. هرچند این آقایون خیلی ازش سوء استفاده کردن، جنگی که میباید در سال 60 تموم میشد با پیروزی ملت ایران، و همینطور یا دیگه حد اکثرش با پس از فتح خرمشهر، اینا 8 سال طولش دادن تا با شکست تموم شد. از اون بحث سیاسیش که بگذاریم، ولی خیزش و مقاومت ملت ایران هم
حتی من یادم این که خیلی
در اون زمان افسانه بود اصلا.
بله، خیلی از بچه‌هایی که اون زمان در سازمان‌های مختلف چپ مارکسیستی و اینا بودن رفتن به جنگ.
بله.
علیه عراق. ولی این پاسداران و اینا، طرفداران خلخالی و اینا بسیار مخالفت میکردن، میگفتن اینا کمونیستن، نباید برای میهن خودشون، نباید اینا را اجازه بدیم، نباید به اینا کمک بکنیم.
بله.
ولی اینا رفتن تا کشته دادن.
بله.
خیلی از این سازمان های سیاسی. اینی که کاملا حرف شما درسته که چقدر جالبه که مردم ایران در چندین مرحله در تاریخ نشون دادن که اگر شعار مناسبی باشه و نبض مردم رو میگیره و مردم وحدت میکنن، ملی شدن صنعت نفت یکیش بود.
بله.
بول شما جنگ ایران عراق آغازش همون یک سال اول.
بله.
همه وحدت کردن علیه عراق.
بله. باز
ما تا اونجا که اطلاع داریم حتی در داخل اون شهرستان های مختلفی که اکثریتشون عرب زبان بودن، یعنی
بله،
ایرانیان عرب بودن، عرب تبار، همهشون ایرانی بودن، اینها کوچکترین تمایلی برای همکاری با رژیم صدام حسین و دولت عراق نشون ندادن، و تا حالا هم من هیچ جا نخوندم که یک گروه مشخصی از عرب ایرانی مخصوصا در خوزستان طرف صدام اون زمان بگیرن. این خیلی مهمه و امروز هم من فکر میکنم اون شرایط به وجود اومده که مردم ایران هم در داخل ایران هم در خارج متوجه شدن که در واقع هدف نهایی نیوکان ها و جورج بوش اصلا جمهوری اسلامی نیست، متوجه یک قشر مخصوصی، یک اتنیک، یک ملیت مخصوصی نیست، بلکه میخوان ایرانو بگیرن و اگر نتونن کلیتشو بگیرن ایرانو میخوان تیکه پاره بکنن.
کاملا درسته و به جا هم بسیارم به نیکی اشاره کردی که قصد و هدفشون نام میهنه.
نام میهنه، بله کاملا درسته، به خاطر اینکه اون زمان مولوتوف میگه ما اشتباه میکردیم، میگفتیم که هیتلر ضد کمونیسته. درسته که هیتلر ضد کمونیست بود، ولی حمله هیتلر به اتحاد جماهیر شوروی فقط نبود که کمونیست را بکشه، همون چون که دیدیم وقتی که 20 میلیون آدم رو کشت فقط 10 درصدشون کمونیست بودن، بقیه اصلا کمونیست نبودن. ولی جنگ میهنی 20 میلیون اتحاد جماهیر شوروی تلفات داد.
بله.
این 20 میلیون طبق گفته خود مولوتوف و طبق گفته خود منابع اون زمان اتحاد جماهیر شوروی و بعدن، همه اینا تصریح میکنن که 10% مردم اتحاد جماهیر شوروی یا از اعضای حزب کمونیست بودن یا سمپات حزب کمونیست بودن.
بله.
البته اون زمان اصلا 5% مردم اتحاد جماهیر شوروی اعضای حزب کمونیست بودن.
کاملا
5% بقیه نبودن، 1% هم بودن که سمپات بودن، ولی 80% اون مردمی کشته شدن که هیتلر رو کشت در جنگ، در جنگ میهنی، اینا کمونیست نبودن که
داره.
اینا مردم اتحاد جماهیر شوروی بودن که به ملیت‌های مختلف سرزمین بزرگ اون زمان که گفتن مام وطن و اسم چیز هم گفتن این پتریاتیک وار، یعنی جنگ میهنیه، نه جنگ ایدئولوژیکی و جنگ یه طبقه علیه طبقه دیگه. این در مورد چین هم بعدن صدق پیدا کرد، این در مورد کشور ما هم ایران صدق میکنه و امروز هم ما میبینیم در عراق هم همینجوریه. در عراق یه زیادی از انسانها، حالا واقعا دقیقا نمیشه احتمال زد که چند درصدی، ولی بعضی از ژورنالیستای فلسطینی میگن 80% بالا مردم عراق 80% بالا ضد اشغالن، ضد اشغالگری هستن. یه 20% هم با طرفدار اشغال هستن، یعنی دیگه از اون جریان خارج شدن، به آمریکا رفتن، طرفدار آمریکا هستن. ولی 80% مردم عراق علیه اشغال هستن. بخش بزرگی از شیعه ها، بخش بزرگی از کرد ها، اینا مخالف اشغال آمریکا توسط نیروهای آمریکایی هستند. اینا با هم اختلاف دارند، نظر دارند و ممکنه با هم دیگه تحت هیچ شرایطی نسازن، ولی امروز روی این که به اشغال خاتمه بدیم، آمریکایی ها باید از عراق بیان بیرون، مبارزه میکنند و مطبوعات آمریکا هم، رسانه‌های گروهی آمریکا هم، علارغم کوشش نیوکان ها که اینقدر تاریخ رو تحریف میکنن، اینقدر وقایعی که در جهان اتفاق میکنه تحریف میکنن، جعل میکنن، نتونستن راضی بکنن که امروز در عراق جنگ بین شیعه و سنی ها نیست، جنگ بین اونهایی است که ضد اشغالن و بخشی که با اشغالگران رفتن، که این طبیعیه، در تمام کشورها این اتفاق میفته.